جواب این مطلب رو عرض کردم، اون که هیچ وقت دچار فراموشی نمیشه که، منتها اون گاهی باران رو قطع میکنه، گاهی باران رو میبارانه، اون میخواد دست خودش رو به ما نشون بده. زندگی ما هم اینطوریه، گاهی ما فضای دلمون گاهی بارانیه گاهی ابریه، گاهی هم خشکه. این حالات مختلفی که به انسان میگذره، این حالات مختلف همه به همون جهتیه که عرض کردیم، ما اینجوری هستیم دیگه، ما تربیتمون اینطوریه، تربیت ما به اینه، به گرفتن و دادن. اگر کسی حق تعالی رو شناخت، اون دیگه براش غم و شادی یکی میشه. ما خیلی فاصله داریم با مقام توحید. مرحوم علامه میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. ما تا ما هستیم، این اشکال زندگی ما اینه که ما میخواهیم که خدا به میل ما باشه، این خدا به میل هیچ کس در نمیاد. ما چون دلمون میخواد خدا به میل ما باشه تو صحنه زندگی و خدا به میل ما نیست، ما مثل کودکانی هستیم که برنامه تربیتیمون به میل ما نیست، اون به میل ما نیست. اینطوریه، این که شما میپرسین چرا یه وقتایی نمیشه، من نمیدونم، چون ما میخواییم به میل ما بشه ولی نیست، خدا به میل ما کار نمیکنه. یه کمی سخت این جمله الان بگم، بعضی عصبانی میشن، خودم هم عصبانی میشن، منم همدردم با شما. اون به مصلحت کار میکنه نه به خواسته. این مصلحتش هم پدر همه ماها رو درآورده. مثلا یه دفعه مصلحتش گل میکنه یه دردی به آدم بده که آدم تا صبح ناله کنه. چیکار میشه کرد دیگه؟ ما ایمو دعا، لا یملک الا دعا، ما جز دعا چیزی در دست اختیارمون که نیست که. لا یملک الا دعا، یعنی ما فهم میتونیم، دعا یعنی گدایی، باطن دعا گدایی. مصلحتش یه دفعه گل میکنه یه بچه‌ای به آدم بده 180 درجه خلاف اونی که آدم میخواد. مصلحت دیگه، من نمیدونم چی کار باید کرد با این مسئله. بهترین کار که انسان راحت میکنه راضی شدن به رضای خداست، ولی بسیار مشکل. این ببینید، اگر انسان موحد نشه زندگی خیلی سخته، برای اینکه زندگی چیش به میل ما نیست، خصوصا اینجایی که ما زندگی میکنیم. برای اینکه ما موحد بشیم یه جوری طراحی شده که هیچ چیز به میلمون نیست، هیچ چیز زندگی به میل ما نیست، همه چیز برای ما سخته. اینه که راحت ترین نوع زندگی، زندگی توحیدیه. در مقام توحید موحد راحته. مرحوم آقای قاضی یه جمله به علامه طباطبایی فرموده، اون جمله اینه که ایشون فرموده، حالا من با یه تقریبی میتونم اونو توضیح بدم، چون خیلی فکر کردم راجع به این جمله. مرحوم علامه، حالا کاملشو میگم، میگه من دیدم که انسان تو مراحل سیر هر مرتبه ای رو که میخواد بره ازش عبور کنه، بهش میگن که مثلا به یاد آدم میگن که بابا این دنیا فانیه، آخرت باقیه. خب انسان به طمع آخرت باقی این دنیای فانی رو رها میکنه. اینجا اون چیزی که نردبان حرکت چیه؟ طمعه. طمع به اون مقام بالاتر. بعد یه کمی که حالا از دنیا دور میشه، صفای باطنی پیدا میکنه، اینا بهش میگن بابا آخرت هم بالاتر داره. درسته که میگه ول آخرت و خیرون و ابقا، اما از آخرت بهتر هم هست، والله خیرون و ابقا. یه چیز بالاتری رو بهش نشون میدن که اون به طمع اون شیء بالاتر اون پایینی رو رها میکنه. یعنی دائما انسان در مراحل سیر در حال این جدا کردن خودش از یه چیزی است و نردبان حرکتش هم طمعه. یه جایی میرسه که همه چیز رو رها کرده، فقط طمع مونده. بهش میگن یه مقامی هست که عالی ترین مقامات انسانیه، برای اینکه به اونجا برسی باید این طمع رو رها کنی. خب به طمع اون مقام میخواد طمع رو رها کنه، میشه؟ نمیشه. گیر میکنه توی دور. حالا ببخشید اگه رساله لوب و لوبا بخونید اینجوری نگفته ها، ولی اصل مطلب مال رساله است. حالا من به زبان خودم گفتم. اینجا انسان گیر میکنه، میگه من به اینجا که رسیدم مزتر شدم، دیدم دیگه اینجا که من نمیتونم چجوری به طمع اون مقام طمع رو رها کنم، که نمیشه که همش یه طمع این وسطه. میگه رفتم خدمت آقای قاضی، آقای قاضی به من فرمود که این مرتبه با یک طریقی قابل رد کردن به نام طریقه احراق، که علامه طباطبایی فقط در این حالا تو رساله لوب و لوباب مرحوم آیت الله تهرانی آورده، ولی رساله لوب و لوباب نقل قولهای آقای تهرانیه، توی نوشته‌های خود علامه فقط یه جا این کلمه رو ایشون به کار برده، در رساله تفسیر البیان اونجا من دیدم. میگه با احراق، احراق احراق از لحاظ لغوی یعنی سوزاندن، میگه این مرحله با این طریق میشود تهیش کرد که انسان باید فکر کنه، به این فکر کنه که خداوند، چون این فقره دیگه، الان گیر کرد چیکار کنم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد، دیگه نمیتونم الان برم جلوتر، گیر کردم فقیرم اینجا، باید فکر کنه که خداوند این طمع رو در خمیرمایه جانش سرشته، چیزی که تو خمیرمایه جانش هست که نمیتونه از خودش جدا کنه. اگر به این معنا فکر کنه به اضطرار میرسه، اینجا خدا دستش میگیره. البته آقای قاضی گفت حرف و بیان و اینا نیست، رسیدنی، حالا چه جوری من نمیدونم. بعد ایشون یه چیزی گفته اینجا، گفته که اگر کسی این حالت رو درک کنه، اگر کسی این حالت رو درک کنه، آنچنان لذتی بر جانش جاری میشه که از تمام دنیا و مافیها خلاص میشه. تمام لذایز عالم در مقابل اون لذت هیچه. اینو من خیلی فکر کردم چجوری یه تقریبی براش پیدا کردم. مثلا فرض کنید، شما فرض کنید الان عروسی فرزند شماست، اگه امکانات مالی نداشته باشید چقدر گرفتاری داری؟ الان عروسی فرزندتونه، هیچ امکانات مالی هم ندارید، چقدر بار سنگین مسئولیت رو دوشتونه، فکرتون رو گرفته، خستتون کرده، مشغولتون کرده؟ یا مثلا حالا یه عزیزانی هستن که همسن سال من، اونا اینو میفهمن، یه دفعه میخوان ازدواج کنن، فرض کنیم میخوان ازدواج کنیم، پول ندارین، چقدر فکرتون مشغوله؟ حالا فرض کنید یه کسی بیاد بگه آقا من 10 میلیارد تومان به شما میدم، شما در یک لحظه از بی پول مطلق شدین یه آدمی داره 10 میلیارد تومان، یعنی با این 10 میلیارد تومان میتونه همه حوایجتون برطرف کنه، چه شادی به شما دست میده؟ منتها این شادی که الان به شما دست داد فقط در اثر برطرف شدن یکی از گرفتاریاتون بود. اون حالتی که آقای قاضی ازش حرف زده، حالت فقر، در اون حالت چیزی برای انسان کشف میشه به این معنا که انسان متوجه میشه که هیچ کاری از دستش نمیاد. وقتی اینو متوجه شد تمامی مسئولیت ها بارش از رو دوشش ساقط میشه، یعنی دیگه نسبت به فرزندش بار مسئولیت احساس نمی کنه. انجام وظیفه میکنه ولی بار مسئولیت احساس نمیکنه، چون میفهمه که خودشو نمیتونه تربیت کنه، چه برسه به فرزندشو، بار از رو دوشش میفته. یک بار تمام بارهای عالم از روی دوشش میفته، آزاد میشه. این تقریبشو من اینطوری میتونم بفهمم. حالا نمیدونم آقای قاضی راضی از این حرفی که من زدم، همینه، چیز دیگه ایه، حسش نکردم، من تقریب ریاضیشو گفتم، چون من فکر کردم این چجوریه، دیدم اینطوریه. این توضیحش مال من بود، اصلا مطلب مال اینشون بود، این تقریبش مال من بود. هر این که میگم مال منه، نه اینکه چه، یعنی حرف ارزشمندیه، یعنی هر اشکالی بهش وارده. این واقعیت زندگی انسانه، انسان است و فقر. آنچه که ازش به معرفت نفس هم تعبیر کردن شناخت فقره. معرفت و نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. منتها این بیان یافتنیه نه بافتنی، ما بافتیم نیافتیم، لذا ما ناراحتیم. چرا؟ چون من صلاح خودمو میدونم، خدا الان به صلاح من رفتار نکرده، گفتم پول بده، کرده تحویلدار بانک، من که اینو نخواستم. که یک کسی میخواست ازدواج کنه نمیشد، خجالت میکشید، رفت امیرالمومنین دیگه روش نمیشد بگه یه همسری نصیب من کن، گفت من دوست دارم بچه داشته باشم. بعد اتفاقا یه ازدواجی برای فرام شده، بچه داشت، همسرش از دنیا رفت، این هم این بچه رو برداشت رفت حرم امیرالمومنین، گفت یا علی از شما معانی بیان نخوندی، کنایه نمیدونی یعنی چی. حالا ما واقعا میگیم راضی ام به رضای خدا، ولی ما واقعا راضی نیستیم به رضای خدا. چرا؟ چون ما یه رضای مال ماه. الان من از خدا یه چیزی خواستم، کردتم تحویلدار ما، من تحویلدار بانک نیستم، این الان صوت میگه رای میشه دارم مثلا من این داستان برای خودم همین تازگی اتفاق افتاده، یه چیزی از خدا خواستم اونجوری همینجوری بهم داده، شدم تحویلدار بانک، به خدا میگم خدا من آخه اینو از تو خواست، آخه معانی نخوندی، بیان نخوندی، بدی نخوندی. پس ما برای مردم میگفتیم، گفتیم مردم باور کنید، اگر بگید یا من تو حل و بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات به دست تو باز میشه، گره مکروهات خودمون انقدر گفتیم شدیم تحویلدار بانک. حالا من واقعا نمیدونم، میگم حالا اینا رو برای آرامش قلب خودم میگم، ولی من چون یه خواسته ای داشتم یه چیز دیگه ای به من داده، من الان ناراحتم. راحتی در جاییست که انسان خواسته نداشته باشه. جناب موسی به خداوند عرض کرد که خدایا منو به عملی راهنمایی کن که رضای تو در اونه. خداوند فرمود موسی از این سوال صرف نظر کن. جناب موسی هم به قول معروف خودش شروع کرد به لوس کردن، گفت مگه من کلیم تو نیستم؟ مگه با من سخن نگفتی؟ مگه من این نیستم؟ مگه اون نیستم؟ مگه ما؟ جواب این سوال منو بده. خداوند فرمود که رضای من در رضای تو به رضای منه، ولی تو نمیتوانی. به موسی گفته این رضای من در رضای تو به رضای منه. حالا ما تو فارسی میگیم راضی هم به رضای خدا، ولی خدا وکیلی کیو سراغ داری راضی به رضای خدا باشه؟ ما از همه جای زندگیمون ناراحتیم. راضی به رضای خدا اونیه که وقتی در به جانش مراجعه میکنه هیچ قصه‌ای در درون قلبش نیست، قلبش شاده شاده. خدا خواسته من چیکار کنم؟ اینا اشتباه نشه با انجام وظیفه ها. ما یه وظیفه ای داریم، ما وظیفه داریم کار کنیم، وظیفه داریم بچه‌مون رو تربیت کنیم، وظیفه داریم خودمون رو تربیت کنیم، اینا وظایف ماست، ولی ما مربی نیستیم، ما رازق نیستیم، ما مصلح نیستیم، ما یه آدمایی هستیم توی این عالم. گاهی دست خدا از آستین ما بیرون میاد یه کاری انجام میده، حالا یه وقت دست خدا از آستین شما بیرون میاد یه کار مالی انجام میده، گاهی دست خدا از آستین شما بیرون میاد یه کار پزشکی انجام میده، گاهی دست خدا از آستین شما بیرون میاد یه کار روانی انجام میده، یک کلمه میگه یه کسی که آدم ناراحتی غمش برطرف میشه، ولی اینا من و شما نیستیم. اینقدر من با آدم غمگین حرف زدم غمشون برطرف نشده، یکی از غمگینا خودم. همه من میگن تو چقدر شادی، میگم خبر نداری. من یه موقعی در اوج گرفتاری بودم، میگم من گفتم تو چقدر شادی، گفتم خوب بازم خوبه که ما رو شاد میبینه، خودم وقتی غمگینم با خودم حرف میزنم فایده نداره. پس ما چی کاره ایم تو این عالم؟ ما این و یک انجام وظیفه، لیس للانسان الا ما سعا. این آیه هم از اون چیزاییه که برای ما غلط ترجمه کردن، لیس للانسان الا ما سعا یعنی نیست برای انسان جز تلاش. ما یه تلاشی میتونیم بکنیم، تلاش ما این است، ما اینو برمیداریم میخوانیم. کی گفت هر کی اینو خوند شد عالم؟ این همه آدم رفتن حوزه، کی گفته هر کسی رفت دانشگاه شد عالم؟ مگه شده همچین چیزی؟ کی گفته هر کسی رفت بازار ثروتمند شد؟ کی گفته هر کسی به هر کاری اقدام کرد توی اون کار صاحب نظر شد؟ این همه آدم بوده، این همه کتاب خوندن نفهمیدن، این همه حوزه رفتن به جایی نرسیدن، این همه دانشگاه رفتن به جایی نرسیدن، این همه بازار رفتن پولدار نشدن. پس یه نفر توی این عالم کار است.